والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين لولاهم لقرأنا في الحلقات جميعا سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله خدا همه ما رو از زمین سازان ظهور حضرت حجت بنده خوب خودش و به همه ما توفیق بندگی به معنی واقعی کلمه عنایت بفرمایند. یه صلواتی رو لطف کنید.
اللهم صل
علی محمد. بحث ما تو جلد دوم کتاب دراسه فی طب رسول المصطفی بحث العلاج العام، درمان‌های عام، که این درمان‌های عام رو عرض کردیم، نکاتی رو در مورد این درمان‌ها که یکی از کارهای خیلی خوبی که درمان‌های عام می‌کنه اینی که به شما امید میده، شما امیدوارید که همیشه درمانی برای درد خودتون دارید و این در فرایند درمانی جامعه و به اصطلاح امروزی ها تشکیلات طب اسلامی و ساختار طب اسلامی به شدت به ما کمک میکنه. امروز آدم ها از بیماری میترسن. تازه خود ما هم که داریم ادعا میکنیم گاهی اوقات تو خلوت خودمون که میشیم فکر میکنیم، میگیم اگه فلان بیماری رو بگیریم یه ذره میبینیم یه خوفی، یه واهمه‌ای تو دلمون ایجاد میشه، در صورتی که نه، نباید اینجوری باشه. اولین کار، مهمترین کار، بزرگترین کاری که در طب اسلامی باید انجام بدیم باید به مردم بفهمونیم که خداوند تبارک و تعالی کسی است که بیماری را نازل کرده، درمانش هم نازل کرده. نگران نباشید، بیماری درمان داره. هیچ بیماری نیست که درمان نداشته باشه، چون خداوند تبارک و تعالی خودش میخواد شفا بده دیگه. خدا دستش بسته است بهش. خداوند تبارک و تعالی اراده بکنه همه اتفاق تو عالم میفته. خدا که جای خود داره، اهل بیت عصمت و طهارت اراده بکنن، اهل بیت هم جای خود داره، بنده های خوب خدا، اونایی که مستجاب و دعوه هستن تو بین همه آدم های معمولی. بنده پیر زنهایی رو دیدم، پیر مردهایی رو دیدم، اصلا ابراز میکنم، میگم آجا ما تا الان هرچه خواستیم خدا داده. البته من وقتی اینو میشنم میگم جالب، پس مثلا چرا اینجوری زندگی میکنی؟ خب من به خودم نگاه میکنم میگم اگه من بودم الان مثلا یه ماشین میخواستن، او فهمیده که چی از خدا بخواد. خدا رو هدر نداده به اصطلاح. خدا یه میزانی برای انسان قرار داده، اون میزان رو نیومده در غیر مورد خودش هزینه بکنه. خیلی خوب، بحث ما رسید به الاستشفاء و به ذکر. قرارتون عرض کردیم مواردی رو که یکی از این ذکرهای مهم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بود. انشاءالله التزام داشته باشید به گفتن این ذکر بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب و عشا با بسم الله الرحمن الرحیم هفت مرتبه. استشفاء به صلات بود، نماز خیلی مهمه، در روایات هم اشاره شده. بعضی از نمازها تو اینجا اومده، تو مفاتیح هست، تو کتابهای ادعیه هست، انشاءالله مراجعه بکنید. الاستشفاء به دعا که اینم عرض کردیم نقش دعا در درمان خیلی مهمه. خداوند تبارک و تعالی امر کرده به ما به دعا کردن، وظیفه ما و شما دعا کردنه. یه سری دعاهای اینجا اهل بیت عصمت و طهارت که بعضیاشو براتون اشاره کردیم خیلی قشنگه، خیلی عبارت قشنگه. از کجا بفهمیم که خداوند تبارک و تعالی بیماری یک بیمار رو میخواد شفا بده؟ از کجا بفهمیم؟ ملاکش میدونید چیه؟ کسی میتونه بگه؟ یه بیماری، یه بنده خدایی تو بستر بیماری افتاده، داره تلاش میکنه برای درمان، از کجا متوجه بشیم؟ میتونیم اصلا متوجه بشیم که این در مسیر شفاست و خدا میخواد اون رو شفا بده؟ اگه میتونیم از کجا میتونیم بفهمیم؟ خب چی گفتیم؟ از اون امیدش دیگه. چی حالا اون روایت اشاره کردیم میل به غذا داشتن دیگه چی؟ چی؟ تقریبا شبیه به همینه. میفرمایند که تو کتاب مستدرک الوسائل و فقه الرضا از امام رضا علیه السلام پرسیدن، فرمودن لکل دائن دعا، برای هر بیماری دعایی. فاذا الهم المریض الدعا فقد اذن الله فی شفائه. وقتی خدا شوق دعا کردن رو در دل مریض قرار میده، خداوند او رو در مسیر شفا قرار داده. من دیگه به من زیاد مراجعه میکنن. همه امروز بنده خدای بزرگواری اومده بود برای همسرش، میگه باز آقا این داروهای اینا رو نمیخوره. گفتم باشه. و گفتم اهل دعا و اینا هستم؟ نه دعا ما هم اینا نمیخوره. یه قضا نوشتم گفتم این قضاها هم نمیخوره. گفتم جمع کن چی بگم من دیگه؟ چه شوهریتی داری؟ چون تازه هم ازدواج کرده بودن. گفتم بعید میدونم به صلاحتون بوده که مخاطب نه دعا، نه قضا، نه دارو، پس چی؟ خب از طرف هزار تا گرفتاری میگیره، هزار تا مرض میگیره، ادعای ایمانشون هم میشه. طرف نه نماز میخونه، نه دعایی داره، نه دستورات اسلام رو رعایت میکنه. بعد میره در خونه خدا، خدای من چیکار کردم؟ چند وقت پیش تهران بودم، بعد یه پیرمردی و قیافه ظاهر و صلاحی هم داشت. اومد گفت، دید ما تو ماشین نشستیم، اومد گفت آقا من نماز نمیخونم. خیلی با جسارت هم گفت. گفتم مطمئن باش تو ته جهنم. گفت که اصلا جا خورد، فکر نمیکرد. فکر میکرد ما مزه آخونده ایم که خیلی میخونم را بیمونم. گفتم گفت چی نماز نمیخونم؟ گفتم من کار خوب انجام میدم، نماز نمیخونم. گفتم بی خود جا تو ته جهنم. اگر نمیخوای نماز بخونی اصلا اینجوری پررو نباشی که میخواد از ما مجوز هم بگیره که حالا من مثلا کار خوب انجام میدم. نه، یه حرفا نیست. خداوند تبارک و تعالی نظامی رو در عالم قرار داده که ما هر چی داریم به سمت این نظام حرکت میکنیم میفهمیم که نمیفهمیم، داریم به این سمت. یه کلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو گفته کن فیکون کرد. برای همین حضرت رو یه نفر حضرت رو با یه دعایی یادم بده، حضرت فرمود که بگو یا مقلب القلوب. این برگشت گفت یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت گفت یه جوری نبید زده تو چرا همچه حرف زدی؟ من خودم میدونم که خدایی که مقلب القلوبه ابصار رو هم مقلب به صلاح اونها رو هم دگرگون میکنه، ولی من به تو گفتم بگو یا مقلب القلوب. یکی از بحثای دعایی ما اینه که سعی بکنید برید به سمت دعاهای معصور. معصور با همزه و سه نقطه، یعنی دعایی که از اهل بیت رسیده باشه. البته به شکل کلی هر دعایی خوبه، ما نفی نمی‌کنیم. همینجا استاد اشاره می‌فرمایند که شما همینجا دعا کن خدایا بیماری رو خوب کن، ولی یه سری شرایطی داره که من این شرایط رو انشالله خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی خب، پس مسئله دعا که اینو همین که انسان بداند دعا داره، اولا امیدش زیاد میشه. کی بفهمیم طرف داره شفا پیدا میکنه؟ اینکه خدا دعا رو بهش چیکار بکنه؟ الهام بکنه. تو دلش عجیبه واقعا. اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن طول عالم الاکبر. ای بنده، تو فکر کردی جرم صغیری؟ خدا همه چیز رو در وجود تو قرار داده، همه چیز. باور کنید این که من دارم میگم چون تجربه کردم. حتی علمی که امروز دارم اینقدر میگن آقا العلم نمیدارم بل اکتساب که قبول داریم، ولی باز تو حدیث عنوان بسیم میگه ولیس العلم بل تعلم. اگر انسان به معرفت نفس برسه، اگه به درون خودش و به حقیقت درون خودش پی ببره، اصلا میجوشه جمع بره. امام علی میفهمه دا اکم منت و دوا اکم فیک. دردت از خودت، درمانت هم در خودت. این دعا یه کاری میکنه که این سلولای بدن تو، این اعضاء بدن تو اینو بفهمن، اینو قبول بکنن. این نفس همچین ویژگی رو داره. همین که انسان بدونه، روز عرض کردم تو ورودی حرم امام رضا میخوای وارد حرم شی، از کجا بفهمی خدا بهت اجازه ورود داده؟ میگه اگه وارد حرم شدی و لذت بردی از این مناجات با خدا، بدون به تو اجازه ورود بده. اگر مریضی داری دعا میکنی، ولی یه موقع اینجوری دعا میکنی، بشنید، دعا میکنی خدایا شفا بده، هی میبینی نه، باز تو دل میگه عجب خدایا دارم دعا میکنم دیگه، چرا شفا نمیده دیگه؟ یعنی اون دعا نیست، یه چیز دیگه است. تو داری ببخشید ارضاء نفس میکنی، نفس تو فقط داری راضی میکنی بی خودی. وقتی دعا میکنی تو داری از کی میخوای؟ از خدا میخوای. همین شخص اگه بلندش بره در خونه طبیب، طبیب یه حرفی بهش بزنه دلش آروم میگیره، ولی خدا گفته تو دعا کن من اجابت میکنم دیگه. اگرم اجابت نکردم بدون به مصلحتت نبوده دیگه، چه مشکلی هست؟ خب بعضی از این دعاها رو دوست دارم بنویسید، حتما اینا رو داشته باشید. به یک مقدارش رو اشاره کردم، حالا مجربم هست این دعاها که آوردن، خیلی هاشم تو کتاب کافیه، مثلا اینو براتون بخونم، بکنم اشاره کنم، ولی بنویسید یه خطه هر زمانی این دعاهای عامه ها، اینا دعاهای عامه. یا منزل الشفا و مذهب الداء، انزل على ما بی من دائن شفا. اینجوریه فکر میکنم کافی. یا منزل الشفا و مذهب الداء، انزل على ما بی من دائن شفا. یعنی ای کسی که شفا رو نازل میکنی، ای کسی که بیماری را میبری، بر این بیماری من شفا را نازل کن. این دعا را دیروز براتون خوندم، اینم توی کتاب کافیه. اللهم اشفنی به شفائک و داونی به دوائک و عافنی من بلائک فإني عبدك وابن عبدك. حالا دعا اینجا زیاد، و مثلا دعاهای دیگه ای آوردن که خب یه موقع مریض خودش میتونه دعا بخونه، این دعاها رو بخونه، یه موقع مریض نمیتونه، بچه هست، این دعاها رو گفتن دیگران برای مریض بخونن. مثلا یکیش اینه، اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، که خدا تو رو شفا بده. رفتی بالا سر مریض، نگو حالا چی شد که مریض شدی، هی از سیر بیماریش نمیخواد بپرسی، این دعا رو براش بخون. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، که خدا انشالله تو رو شفا بده. روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول اذا دخل علی مریض، پیغمبر وقتی برای یک مریضی وارد میشد اینجوری میفرمودن که حالا اذهب البعث رب الناس بیدک الشفا لا کاشف للبلاء الا انت، ببر این بعث را ای پروردگار مردم به دست شفای خودت، لا کاشف للبلاء الا انت. حالا باز اینجا استاد تیتری رو زدن، دعا اون دعاهای اول دعاهای عام بود، این دعاها دعاهایی بود که دیگران برای مریض بخونن، حالا یه سری دعاهای خود مریض برای درداش بخونه. اینجا استاد چند تاشو آوردن، من یکی دو تاشو براتون میخونم. فقط میفرمایم که بسم الله و بالله، که خوندم براتون، کم من نعمت لله فی ارق ساکن و غیر ساکن علی عبد شاکر. بعد دستتو بگیر به لحیه خودت با دست راستت، اینو بگو بعد نماز واجب، اللهم فرج عنی کربتی و عجل عافیتی و اکشف ضری، سه بار این رو بگو. یا مثلا اینو بگو، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا رب الارباب و اله الالهه و یا ملک الملوک و سید الساده، اشفنی به شفائک من کل داء، من کل داء و سقم، فانی عبدک اتقلب فی قبضتک. اینم یه دعا. بحث بعدی بحث استعاذه، پناه بردن، که هممونم بلدیم این معوذتین رو بخونیم، قل اعوذ برب الفلق رو بخونیم، قل اعوذ برب الناس رو بخونیم. البته استعاذه های دیگه ای هم داریم. مثلا اینجا میفرمایند که در باز مرحوم کلینی فرمودن که دخل تو علی ابی عبدالله، شخصی بر امام صادق وارد شد، فشکوت الیه وجعا بی، یه دردی تو در بدنم بود، یه درد داشتم. حضرت فرمود قل بسم الله، بگو بسم الله، ثم امسح یدک علی، سپس دست خودت رو بذار حالا رو موضع درد، و قل اعوذ بعزت الله. اینو بهش میگن اعوذ، استعاذه، چیزی که با اعوذ شروع میشه. اینو بگو اعوذ بعزت الله و اعوذ بقدرت الله و اعوذ بجلال الله و اعوذ بعظمت الله و اعوذ بجمع الله و اعوذ برسول الله و اعوذ باسماء الله من شر ما احذر و من شر ما اخاف علی نفس. اینو هفت مرتبه بگو. اینو بهش میگن استعاذه. چون علت اصلی بیماری چی بود؟ گناه بود. که وقتی انسان گناه میکنه، شیطان قرین او میشه، نزدیک او میشه. شما با استعاذه چیکار میکنی؟ شیطان رو از خودت دور میکنی. خب اینا زیاده دیگه، اینا انشالله خودتون نگاه میکنی. مثلا این چقدر قشنگه، الله اکبر. بسم الکبیر، اعوذ بالله العظیم من شر ارق نعار و من شر حر نار. ارق نعار یعنی رگی که داره عربده میکشه، رگی که داره میزنه، رگی که داره نعره میکشه. دیدید دیگه میزنه، مثلا چشم درد میکنه، رگی اینجاش داره میزنه. به خودش یه سیستم داره به من و شما معرفی میکنه. خب اما الاوزه للآخرین، باز یک سری اوزه هایی را حضرت بیان میکنن برای دیگران. دعای عام، دعای برای خود، دعای برای دیگران. اوزه، استعاذه برای خود، استعاذه برای دیگران. اینا رو انشاءالله خودتون نگاه میکنید. من فقط از باب تیمن و تبرک یکیشو باز براتون میخونم. این خیلی قشنگه. ما رواه الکلینی ایضاً به سند معتبر عن ابی عبدالله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينشر بهذا الدعاء تضع يدك على موضع الوجه و تقول. اینو بگو ايها الوجه، داری درد و صدا میزنی ها، ايها الوجه اسكن بسكينه الله، بشین سر جات، ساکت شو، سکون بگیر به واسطه سکونی که خدا در عالم قرار داده. وقر به وقار الله، با وقار باش، سر جات ثابت باش به واسطه وقار خداوند. و انحجز به حاجز الله، وحده یعنی بازم همون، یعنی بشین سر جات، یا بله به حاجز الله به واسطه اون به اصطلاح حالا نشستنی که خدا میخواد. وحده به هد الله، آرام باش به واسطه آرامشی که خدا میخواد. اعیذ که ایها الانسان به ما اعاذ الله از عزوجل بهی عرشه و ملائکته یوم الرجفت و الزلازل. میگه ای انسان، من تو رو پناه میدم به خدایی که خداوند تبارک و تعالی عرش خودش رو و ملائکه خودش رو پناه داد از لرزیدن و زلازل، یعنی همون لرزشگاه ها. این رو چند بار بگو؟ هفت مرتبه بگو، یا حداقل سه مرتبه این رو تکرار بکن. یا مثلا باز استعاذه بعدی مقدار طولانی است. اینا رو باید بلد باشن پدرها، مادرها، اونایی که به هر حال یه مقدار به این مسائل اعتقاد بیشتری دارن. خب یه دعاهایی هم داریم کیفیت مخصوص داره. مثلا نگاه کنید این روایت تو خیلی روایت قشنگی است. طرف رفت پیش حضرت گفت آقا من مریضم. حضرت بهش گفت برو یه مقداری گندم بخر، به پشت دراز بکش، این گندما رو بپاش رو، بپاش رو خودت، بعد این دعا رو بخون. یه دعایی حضرت بیان میکنند: اللهم منی اسألک باسمک الذی اذا سألک به المستر کشفت ما به من ضر و مکنت له فی الارض و جعلته خلیفتک علی خلقک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تعافینی من علتی. ببین دعا حالتهای مخصوص داره. گاهی وقت شما باید یه دعایی رو بنویسید و آب بزنید و آب رو طرف بخورید. گاهی وقت لازم شما یه دعایی رو با یه آب مثلا زعفرانی بنویسید، اون رو مقدارش رو بخورید، مقدارش رو مثلا روی بدن طرف بپاشید. اینا همه اثر داره. چه اثری داره؟ مثلا به قول امروزی ها خیلی میخوام سطح حرف بیارم پایین، میگن انرژی درمانی یا از اینجور چیزا. چی میگی مثلا؟ حالا اونا اینجوری میفهمن، ما میگیم نظام عالم پر به قول معروف شاهراهایی است که شما از طریق این دعاها و اینجور اعمال خودتو در اون شاهراها قرار میدید. خداوند تبارک و تعالی کل عالم رو اومده یه سیستمی توش بسته که این سیستم از طریق ایمان و معنویت و روح به هم دیگه مرتبط. نه این بعضیش مورد خاص داره، بعضیش نداره. نه داریم مورد خاص داریم برای فلان درد، بعضیش هم برای نه عامه. مثل من عمده اونه که گفتم عام بود، مورد خاص و خدمتون عرض نکنم. همین الان داره استاد اشاره میکنه لا یربی که اختلاف العدلیه و تفاوت و مزامین حال وجود قائلت کلیت قائلت به عدم تعیین دعا. میگه یه وقتی تو نگی خب چرا یه همه دعا، یه همه اختلاف به قول من تو دعاها، برای چی؟ بازم اگه از من بپرسی میگم برای سهولت هم تو به هر کدومش خواستی تمسک کن، هر کدومش خواستی عمل، یه همه هرز اهل بیت معرفی کردن، هر کدوم میخواستی بهش برو دست بندازه و او عمل برو. و این کانه ببین حتی استاد میفرماید که شما دعای غیر معصور هم میتونی داشته باشی ها. و این کان الافضل هو دعاء المعصور الوارد به روایات معتبره. اینو سعی بکن مثلا برای چشم درد یا گوش درد مگه چند تا دعا اومده؟ دعای عام هم داریم، اوزه و استعاذه عام هم داریم، دعای مخصوص هم داریم. نمیدونم میگم آجای تبریزی هم حفظ الله خودشون این دعاها رو جمع‌آوری کردن، بعض از بزرگواران هم اینا رو بکنم کتاب کردن، ولی باز ما نظرمون این بود که تو مکتب دوستانمون اگر همت بکنن اینا رو با یه خط خوب، با یه ترجمه خوب، با یه دسترسی قشنگ توی کتابچه چاپ بکنید که دستتون باشه. یکی از شاگردان آجاها دنبال این هست این کتاب رو بنویسه، مفاتیح الشفا. ما مفاتیح الجنان داریم، مفاتیح الحیات هم داریم، یه مقدار از کاراش هم خود ما انجام دادیم، ولی نمیدونم چرا هنوز آماده نشده، چاپ نشده که شما مثلا فلان درد خوردی یه فهرستی داشته باشه، حتی انگشتی. مثلا شما این درد در میاری، خب یه سری درمان های خانگی داره که تو خونه میتونی انجام بدی، یه سری درمان های ویژه داره، یه سری دعا داره، یه سری اوزه داره. البته خود آیت الله تبریزی هم تو جلسه همین کار انجام داده، ولی عربیه، یه مقدارم تخصصیه، گاهی اوقات شما خیلی مثلا بعد از عباراتش رو متوجه نمیشی، ولی خب اگه این کار انجام بشه کار خیلی خوبی است. خب یه سری شرایطی رو اینجا در کیفیت دعا استاد میفرمایند شما باید اینا رو دقت داشته باشید. یک، بدانید که استحباب داره زیاد دعا کردن. یعنی ببین میگه 7 بار، میگه 3 بار، شما میتونی 7 بار رو بگی یا بعد 70 بارم خودت بگی. زیاد دعا کردن، استحباب و اکثار دعا خیلی کمک میکنه، اصلا به شما امید میده، به شما روحیه میده. یعنی نگه حالا که یه بیماری کوچکی دارم دیگه بده دعا نکنم، بده اینو مثلا با آبیشن درمانش بکنم، نه، شما در زمان هر بیماری خودتون سعی کنید انشاءالله دعا رو داشته باشید. نکته دوم، لازم نیست شما دعاهایی که مثلا اومده بعد از این دعاها رو برای فلشتون درو، لازم نیست شما این دعاها رو حتما و همیشه در زمان بیماری بخونید. یه سری از دعاهای عام رو سعی بکنید قبل از بیماریتون بلد باشید. مثلا ما دعا داریم اگر کسی بعد از نماز خودش این دعا رو بخونه ان شاء الله، حالا الان دعاش تو ذهنم نیست، یه خطه، ان شاء الله به بیماری های مثلا حالا انواع اقسام بیماری ها گرفتار نمیشه. خب این دعا رو انسان بعدش بخونه دیگه، چون روایت هم داریم انسان باید سعی کنه قبل از بلا و گرفتاری هم دعا رو داشته باشه. یکی دیگه مثلا از مسائل اینه که دستای خودشو بیاره بالا و وقتی دعا میکنه این دستها رو به صورت و سر و سینه و دستای خودش بکشه. این خیلی خوبه، این حال خوبی به انسان میده، چون تو وقتی دستتو میاری بالا اگر انشالله طبق قاعده درست دعا کرده باشیم ملائکه این دستا رو زیارت کرده، این اثر داره. این ملائکه‌ای که تو عالم هستن اثر دارن. تو اینو که به صورت خودت، به سر خودت، به سینه خودت، به دستای خودت بکشی، باز در بیماری شما و در درمان شما اثر میذاره. یه نکته دیگه اینه که انسان در حاجت خودش عجله نکنه، تو وظیفت رو انجام بده و ناامید نشه. این خیلی مهمه، دعا کن عجله نکن، ناامیدم نشه. یک سری دیگه از شرطش اینه که بدانید دعا کردن در یک سری از زمانها خوبه. مثلا من فقط میخونم عند هبوب الرياح، موقعی که باد میوزه، وقتی باد میوزه دعای تو به اجابت نزدیکتر است. خدا یه چیزی قرار داده که دیگه ما هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشیم، ما باد میوزه دیگه غالبا دیگه. و زوال شمس موقع ظهر، و نزول المطر موقع باران، و قتل شهید موقعی که شهید داره تو اون گودی قتلگاه دست و پا میزنه، و قرائت القرآن وقتی قرآن میخونن، و الاذان وقتی اذان میگن، و ظهور الآیات وقتی یه نشانه های از خدا نمایان میشه. هر نشانه، اصلا مثلا یه شکوفه ای از یه درختی اومده بیرون، آدم کیف میکنه اینو به عنوان یه نشانه، حالا نشانه بوده. و عقیب و صلوات بعد از نمازهایی که میخونی، و بعد از تصدق، بعد از صدقه دادن، و شم و طیب موقع بو کردن خوش، تو گل بو میکنی دعا کن، و ذهاب الی المسجد موقعی که به مسجد میری، و فی السحر در سحرها، و فی صلاة الوتر همون نمازی که در آخر نماز شب خونده میشه، و ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس بین طلوعین. اینش جالبه، یکی اینو برای من ترجمه بکنه. فی السدس الاول من النصف الثانی من اللیل، فی السدس الاول من النصف ثانی من اللیل. ریاضی آی بی خوری باید معنا کنه. نه یه بار دیگه، فسدس الاول یک شیشم اوله من النصف ثانی من اللیل. نه خب میشه تقریبا ساعت چند؟ دوازده تا یه، یعنی الان نصف شب رو باید حساب بکنیم، درسته؟ از نصف شب تا نماز مغرب و تقسیم بر 6 بکنیم، بعد اون سدس اولش که معمولا ما اون موقع دیگه به واسه خمار خوابیم دیگه، دیگه میخوایم بریم تازه بخوابیم. اون موقع خیلی اوقات اینجوری میشه دیگه، اون موقع داریم میریم که بخوابیم. و لیلت جمعه شب جمعه، و یومها روز جمعه. آقا خدا دیگه میخواد سنگ. و عند رقة القلب، یه چیزی دیدی دلت به رحم اومد، دعا کن. و حصول الاخلاص، احساس کردی که الان یه مقداری به خدا داری نزدیک میشی. و الخوف من الله، یه ترسی از خدا تو دلت ایجاد شد، از خدا که نه، از اعمال خودمون. و مع حصول البکا، یه گریه ای بهت دست داد. فان البکا او التباکی عند الدعاء مطلوب علی کل حال، البته میفهمن چه موقع دعا، و سعی کن موقع دعا هم گریه بکنید. خب یکی دیگه از شرایط دعا کردن اینه، میخوای دعا بکنی یه دفعه نگو که خدا یا سریع دردم رو خوب کن، میخوای بگی بگو حرفی نیست، ولی ولا تو بادر به ذکر الحاجه، بلکه قبل از اینی که حاجتتو بگی خدا رو مدح کن. سلامی بر پیغمبر، درودی بر پیغمبر، حمد و ثنای الهی داشته باشی. که ببین همین دعاهایی که خوندیم، اول نگفتیم که اول گفتیم یا منزل الشفا یا مذهب الدعا، داری اسم خدا رو میزه، میگه اولا سعی کن که یه مدحی نسبت به خدا داشته باشی. یه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمی، یه یا ارحم الراحمین. مثلا ایشون میفرماید که یک تمجید خدا، ثناء بر خدا، اقرار به ذنوب، خدای میدونم خطا کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار، ذکر اسمای خدا، قول یا الله 10 مرتبه، یا رب 10 مرتبه، یا الله یا رب حتی ینقطع اون نفس، یا الله یا رب، یا الله یا رب، یا به یه نفس بگو تو نفست قطع بشه، او یا ارحم الراحمین 7 مرتبه، و یقول بعد الدعا ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، و بعد از دعای خودت هم صلوات بر محمد و آل محمد. و آخرین تقریبا نکته‌ای که استاد می‌فرمایند اینی که وقتی دعا می‌کنی سعی کن اجتماعی برای دعا داشته باشی. همیشه خیلی خوبه که مؤمنین و مؤمنات طلب دعا می‌کنن از مثلا روزه‌ها، از هیئت‌ها، از بعد از نماز‌ها و اینها. و آخرین نکته این میفهمن که سعی کن برای دیگران زیاد دعا بکنی، برای پدرت، برای مادرت، برای سلامتیشون، برای مؤمنین و مؤمنات. اینا همین مکانیزم دعاست ها. نگه آه پس خودمون رو که دعا کنیم، نه، برای دیگران دعا کن. بفهمید؟ بله، احسن. مثل اینکه شم میده ما همین دیگه میبینید طرف میاد 1 ساعت 2 ساعت به قول معروف میخونن، گریه میکنن، همین کارا رو انجام میدن، به دعا که میرسه هیچی نمیشه. اشتباه این با همه این کارا رو کردی که دعا بکنی، یه رو به قول من روزه بخون، رقت قلب پیدا کردی دیگه، گریه که حالا موقع دعا کردنه. خدا رحمت کنه. ما ندیدیم آی مشنی رو خیلی وقتی رفته بودیم قم، همه اوایل بکنم ایشون از دنیا رفت، اوایلی که رفته بودیم قم یادم نیست، ولی من چه مثلا فکر میکنم 2-3 سال بود، بیشتر نبودش. ولی ایشون همیشه شبای قدر مراسم قرآن به سر رو 10 دقیقه یه روبی نیم ساعت دعا میده، یه ورقه در میآورد به شما شروع میکرد به دعا کرد. من اوایل نوشته بودم دعاها رو که بودن رفت یادمون نره، از همه چیز دعا میکرد. دعا باید اینجوری باشه، خدا دوست داره دعا رو. دعا میدونید یعنی چی؟ ما 3 نوع طلب داریم، از طلب و من المساوی الی المساوی، اسمش میشه خواهش. من وقتی که از انسانی مثل خودم میام خواهش میکنم این کار، از طلب و من العالی الی الدان، طلب بالا سر از پایین سر، اسمش میشه امر. من از بچه خودم طلب میکنم یه چیزی، نداره بهش امر میکنم. از طلب و من از سافل یا من از دانی الی العالی، این اسمش میشه دعا. یعنی من خودم رو پایین تر دارم میبینم. اگر کسی دعا میکنه یعنی خدایا من تو رو به خدایی قبولت دارم. بحث بعدی ما یه بحثی به نام الرقیه و نشره، یا نشره فکر میکنم، بگم نشره باشه. یه چیزی بوده یه زمانی، ببینید در جاهلیت میومدن یه سری اوراد و اذکاری رو با یه لحنی میخوندن وقتی یکی مریض میشده، حتی ببخشید چرت و پرت هم گویا میگفتن. بعضی از آدم ها هستن و من دیدم ها میدن یه سری الفاظ بیمعنایی رو فقط هم دیگه چکار میکنه؟ میگه، ولی آهنگ داره. این در زمان اهل بیت بود. اهل بیت عصمت و طهارت از این کار نهی کردن و این رو اصلاحش کردن، یعنی آوردنش به سمت ذکر و قرآن. از حضرت میپرسن که ما میتونیم رقیه بخوانیم؟ حضرت میگه نه، نمیتونید رقیه بخوانیم. بعد میگه ما رقیه‌مون به قرآنه. حضرت میگه ها، اگه به قرآن رقیه میخونید میتونید این کار انجام بدید. رقیه خوانی یک فن است، باید یاد بگیرن بعضی. هر کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. آهنگ داره، تون صدا میخواد، قشنگ باید بلد باشی بکنه. یک جورایی مثل این جریان سرکه انداختن هست که به دست هر کسی نمیاد. بعضیا سرکه میندازن هر طور میکنن سرکه نمیشه، آب شنگولی میشه. ولی بعضیا نه، خیلی راحت سرکه میندازن 40 روزه، 60 روزه، 90 روزه سرکه میشه. سرکه شون هم چیزتون میشه. کاجو سبزیجات میفهمم معمولا صفرایی یا سرکش خوب در میاد. حاجی ما میگه من خودم بلغمی ام عرق سرکه میندازم یه چیزی در نمیاره. این بحث رقیان چی چیه؟ به همین هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. بعضی خدا دیدید بعضی از اینی که مثلا تو قبرستون ها هستن یه آهنگ قشنگی داره یه قرآن خوندنشه. میبینیم مثلا قاری بین المللی مثلا که میخونه یه اونقدر لذت نمیبری. بعضی هاشون البته نمیگم همه، بعضی هاشون هم اونقدر غلط خلود میکنن. الایال بحث رقیه و نشره یه بحث خیلی مهمی که آیه تبریزیان اینو در کتاب خودشون باز کردن. مثلا ببینید یکی از این رقیه هایی که مورد تاییده تو کتاب کافی هم اومده، بسم الله ارقیک و بسم الله اشفیک و بسم الله من کل داء یریک و بسم الله والله شافیک و بسم الله خود. عبارتش نمیتونم بخونم. میتونید بخونید؟ تهنی که همچی عبارتی. بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم به مواقع النجوم لتبرع به اذن الله انشالله. اگر اینو بخونی به اذن الله انشالله شو. بعد همینطور پرسیدن از حضرت آیا میتونیم ما رقیه بخونیم؟ رقیه خواندن مثلا تو بعضی از موارد نهی شده. حضرت توی یه عبارت میفهمن که آد رسول الله مریضن فقال ارقیک رقیتن علمنی ها جبرئیل. من میخوام به تو یه رقیه یاد بدم، یه رقیه یه برات بخونم که جبرئیل به من آموخت. بعد حضرت این رو فرمودن که بسم الله یشفیک من کل داء ولا یعتیک و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. یا توی یه روایت دیگه فرمودن بسم الله ارقیک بسم الله اشفیک من کل ارب یعذیک و من کل و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. خب آیا با رقیه همه بیماری ها رو میشه درمان کرد؟ نه. ظاهرا چند تا بیماری رو فرمودن که عمده این بیماری ها برمیگرده به حوزه روحی روانی، مشکلات روحی روانی. یعنی ما الان تو مشکلات روحی روانی خیلی اوضاعمون نابسامانه. خود آجاقا میفرمودن ما پادرسشون هم که بودیم وقتی که میرسیدن به این بحثا و بحثای روحی روانی که عمدهش هم دعاست، عمده درمان های روحی روانی دعاست. این پزشکای متخصص چی بهش میگن دیگه، روانشناس و روان درمان و مشاوران اینها می اومدن با درس استاد شرکت میکردن، چون خودشون به این نتیجه رسیدن که با این داروها و اینجور مسائل تقریبا ما طرف رو نیمه جانش میکنیم. مثلا طرف اگر خیلی حالش بد میشه، دچار دو قطبی توهم میزنه، یه کارش میکنیم که دیگه اصلا اما یه قطب هم نفهمه دیگه، نه اون قطب بفهمه نه یه قطب، این مرده مثلا در حدی که بخوره و یه دستشویی بره. همین دیدم دیگه اینجور آدم ها. این بیماری ها مثلا عمدتاً برمیگرده که یعنی رقیه خوانی، اگر انشالله ما رقیه خوانی رو یاد بگیریم، این یه بابی فقط داره. بارها من دیدم حضرت استاد اینو فرمودن، بنده خودم کوتاهی کردم سراغ این مباحث نرفتم به شکل جدی، حالا وقتمون ایجاب نمی‌کرده، چه دوستانی هم که دور و بر ما هستن نرفتن، ولی واقعا بحث جدی داره که یکی بره و این مباحث رو استخراج بکنه. حالا انشالله ما تو برنامه خودمون داریم که به این مباحث انشالله بپردازیم، ولی خب هنوز وقتش نشده. مثلا روایت میفرماید که مثلا برای بیمار، برای بیماری که تب داره، این مثلا رقیه جواب میده. برای چشم زخم رقیه جواب میده. من العین و الحمى و الضرس. مثلا یه روایت میگه برای دندون دردم جواب میده، ولی بیش از این نیست. تقریبا 4-5 تا بیماری گفته شده، بیشتر هم گفته نشده دیگه، که اونا رو انشالله تو همینجا اشاره کردم خدمتتون و میتونید مراجعه بکنید. خیلی بفرمایید. بله رقیه خانی همون چیز عزائم نه فرق اون چیزی که توی بخور حضرت مریم خونده میشه یه نوع رقیه است. بله هر کسی نمیتونه بخونه هم عباراتش عرض کردم دیگه من گفتم یه فن دیگه این فن رو باید یاد بگیری دیگه. ببین الان همین روایت کی میخوندن؟ بله من دیدم خدا جما بعض اوقات میخونن. ببین باید به مکانیزمش برسیم. اولا یک این رقیه های معتبر رو در بیاد یک خیلی مهمه که بعضی از دوستان ما این کار انجام بدن. دو کی میتونه این رقیه های معتبر رو بخونه؟ اگر قواعد و اصولی دارد استخراج بشه و آموزش داده بشه. ولی این نکته خیلی 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 مهم داره اینه که این مسائل رو متاسفانه ما با سبک زندگی امروز خیلی نمیتونیم ترویج بکنیم. میتونیم متهم به جادو جنبل و متهم به رمالی و متهم به اینجور چیزا میکنم آدم. در صورتی که اصلا تو قراری نمیخوای این کار رو انجام بدی و واقعا به نیت شفا به نیت چون تو باید باید حالت خاص بخونی با یک لحن خاص بخونی. اینا نمیفهمن اینا رو. امروز با خودش میگه که آقا دارو داروه دیگه. تو دارو رو برو از تو اینترنت در بیار برو از فلان جا بگی بخور. چند چند روزه. شما یک لحظه تبلیغ و رسانه‌ای که پشت داروهای طب شیمیایی رو بردارید بعد بده 100 تا پزشک دارو تجویز کنن. ببین اثر میکنه؟ اون حالت روحی روانی خیلی مهمه. ما توی جلد یک گفتیم طب چیست؟ طب شناخت داروها، شناخت بیماری ها، به کار بردن علم طب و شناخت نفس برای ایجاد اعتقاد در بیمار برای درمان. شما باید نفس رو بشناسید. اینا اثر میذاره رو نفس انسان. اصلا پیوند اعضا میدونید که یه اتفاق میفته جالبه. اینو ما مثلا تو مباحث فقهیمون داریم. پیوند من یه چی میگم مثلا به شما؟ شما یه عضوی از یه بدن کافر رو برمیداری کافر دیگه. نیازه که پیوند بزنی به بدن مسلمان پیوندش بزنی عضو بدن کافر نجس دیگه نجس و عین دیگه درسته؟ شما به بدن یک مؤمن پیوندش بزنی اگر نفس انسانی پیوند رو قبول بکنه اون اعضا میشه جزء عضو اون بدن اگر قبول نکنه که غالبا هم قبول نمیکنه پس بزنی آقا یه همون کبده دیگه یه همون کلیت دیگه چرا قبول نمیکنه؟ چون ما نفس رو نشناختیم. یه زمان یه فیلمی ساخته بودن گرفته بودن چشم یک اولیاء الله رو به یه آقای پیوند داده بودن مسخره بازی در آورده بودن بعد او چشم برزخی داشت که هم مثلا چشم برزخی پیدا کرده بود. نمیدونم یادتونه یا نه اون چندین سال پیش ماه مبارک داشته بوده. این بازی گرفتن معارف دیگه نفس انسان نفس شما مال شماست. نفس ایشون نفسی میگم منظورم اون هوای نفس نیست منظورم اون ظهور روح در بدن شماست. وقتی خدا نفخت و فیه منبوهی اتفاق میفته این جسم شما دارای نفس میشود. همه چیز نفس نباتی داریم نفس حیوانی داریم نفس انسانی داریم که این نفس انسانی میشه همون نفس مثلا ناطقه که قدرت فکر داره قدرت تعقل داره. منظورم اینه یعنی اینا رو باید کار بکنیم. ولی خب بله این بدن ما این بدن نازله ی همون نفسه یکی از شؤون همون نفسه روی همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. من برای همین اون جمله رو گفتم دیگه برای خانواده ها میگم این رو که حالا مثلا اشاره شد به بحث نفاق نمه اینو قبول ندارم اینجوری بچه های ما اگر به واسطه یه حفظ ظاهرم که هست معنویت رو اتخاذ بکنن به نفس اونها اثر میذاره و در درون اونها وارد میشه. ببین این اومدن اصلا خرابش کردن. روح انسان و نفس انسان بر جسم انسان اثر میذاره. جسم انسان هم بر روح انسان و نفس انسان اثر میذاره. چرا میگه آقا بعضی از چیزا رو رعایت کن؟ ما اینا رو نیومدیم. چرا به خانم میگه آقا حجاب تو رعایت کن؟ بابا این حجاب رعایت کردن که فقط داره دیگران نیست که. همه شما این برای دیگران. که گفتم به رفقا رفته بودیم کنار خلیج فارس چند تا زن مکشفه اومده بودن، بعد تذکر داده شد که بابا رعایت بکنید، مرد بی غیرتشون هم اونجا بودا. بعد برمیگرده میگه بابا بذار حجاب زنای ما پلک چشم شما مردا باشه. گفتم بخواستم یعنی همونجا بزنم، قیصری هم پوشیده بود و لباس چی و خطی ببند دهنت، این چه حرفی داری میزنی؟ حجاب زن، حجاب زن برای خودش اول فایده داره. این نیست که فکر بکنید که فقط برای دیگران. من الان هر زمانی دیدم تو حوزه عفاف و حجاب دارن کار میکنن، همش دارن به نگاه دیگران میزنن. بله درسته، زن باید محجبه باشه تا نگاه ها آلوده نشه، ولی فواید این حجاب رو برای یک زن میتونیم ترسیم بکنیم؟ من یه زمانی به رفقا گفتم بیاید این کار انجام بدیم، حالا خب نشد، انجام نشد. تو آقا چقدر فایده داره؟ البته الان فایده نداره. میدونی چرا؟ طبی بحث بکنم. به خاطر اینکه بسیاری از این لباسایی که زنها اختیار میکنن برای پوشیدن، لباسایی نیست که اسلام تایید کرده باشه و تأکید کرده باشه. زن روسری میپوشه، مقنعه میذاره سر، چادر هم سرش میکنه، ببخشید عذر میگه، بعد یه مدت کچلی میگه. خب برای زنا که گفتن آقا یه روسری استبرق داشته باشه، یه روسری نمیدونم ابریشم داشته باشه، شاید با خودتون بگید خیلی گرونه. نه اونقدرم گرون در نمیاد. این چادری که سرش میکنه، این نمیدونم مانتویی که سرش میکنه، اگه از الیافی باشه که اهل بیت گفته باشه، اون موقع ببینه چقدر لطافت پوستش، ظرافت پوستش، رشد موی سرش چقدر خوب خواهد شد. این انجام نشده. اومده یه ماده پلاستیکی رو سر خودش رو بدن خودش انداخته. خب بله اون کسی که ننداخته قطعا از این بهتره دیگه. بعضی از جماعت هم داره. خیلی اینجا بحث طولانی است دیگه، حالا من فقط کلیت رو خدمتتون گفتم. نکته ای که تو رقیه خانی بود، یک، رقیه در زمان اهل بیت بوده است، در بین جاهلیت رواج داشته، با آهنگهای خاص، آدمهای خاص می اومدن دور باید حرفای مهمل، مبهم، بی‌معنا می زدن و در طرف ایجاد اعتقاد می کردن، طرف هم خوب می شده ها. ولی اهل بیت اومدن اینو چیکارش کردن؟ جهتش دادن، گفتن ببریدش به سمت قرآن، ببریدش به سمت ذکر. ببین مثلا وزن بعد از سوره ها چقدر وزن قشنگی داره؟ خواهی وزن این سوره آل الرحمن یا سوره واقعی، وزنش این آهنگش تو سلامت تأثیر داره. رقیه های معتبری رو فرمودن. آیا رقیه برای همه بیماری های هست؟ بیماری هست؟ نه، تقریبا فقط 5 تا بیماری رو گفتن. تو ورم هم گفتن، توی جرح هم گفتن، تو علم هم گفتن، تو بیماری های روحی روانی هم گفتن و سلام. دیگه اینجوری نیست که مثلا سنگ کلیه داری بری الان رقیه خانی بکنی، رگای قلب بهت بسته شده بری رقیه خانی بکنی، او دعا براش خوبه. رقیه خانی یه چیز دیگه ای. حالا استاد میگه یه سری اموری رو بیان میکنن. رقیه به اصطلاح معمولا اون دعاهایی رو میگن یا اون ذکرهایی رو میگن که با عرقی شروع میشه، عرقی کن یا اشفی کن، با اینا شروع میشه. تو رو پناه میدم. بحث نشرم هست، اینم شبیه به همون رقیه است، فقط فرقش تو همون عبارت اولیش شاید. النشرت من سنخ تعویض و رقیه، مثل همون پناه دادن انسان، اینم از سنخ همونه. ولی فرق بین این و اونا اینه که النشرت تختص بالامراض العصبیه و الجنون و السلام. نشره فقط مال بیماری های عصبی و جنونه، مال چیز دیگه ای نیست. مثلا این روایت خیلی قشنگه، میفرماید که النشرت فی عشرت اشیا، نشره تو چند تا چیزه. یک، المشی راه رفتن. دو، الرکوب مثل از سواری. سه، ارتماس، الارتماس و فی الماء، شیرجه زدن تو آب، شنا. و نظر و الی الخضره، نگاه کردن به سبزی. و الاکل و شرب، خوردن. آخه وقتی میری به، ما همیشه میرفتیم بیرون، اگه مادرمون تو خونه 5 پیمانه درست میکرد، تو طبیعت میرفتیم 10 پیمانه درست میکرد، آخر هم کم میآورد. وقتی آدم به طبیعت میره اشتهاش باز میشه، برای همین خیلی خوبه که انسان مریض رو ببره توی یک طبیعت خوب. ما یه طرحی داده بودیم، الان این عمل رو فقط طرح دادیم، ما هیچ کاری هم نکردیم. طرح داده بودیم که یه دهکده سلامتی زده بشه. البته خب چون پول نداریم ما، یعنی دلیل اینه کرمداران عالم را درم نیست، درمداران حتی باغش هم پیدا کردیم، کاراش هم انجام دادیم. یه بنده خدایی هم قول داد که آقا ما اینجا رو تبدیلش می‌کنیم به این، ولی وقتی به یه جایی میرسه میگن خب ببخشید ما خودمون انجام میدیم شما برید. یه عده‌شون رفتن انجام دادن، یه عده‌شون رفتن اونجا رو کردن بهره‌وری مادی برای خودشون. الان توی زمان آندلوس، در حکومت آندلوس، تمدن آندلوس، ما اون زمان بیمارستانی داشتیم که توی بیمارستانا همش باغ و بستان بود. الان بعد از بیمارستانا میری جز بوی وایتکس و بوی نمیدونم شوینده و اینا چیزی به مشامت نمیرسه. البته بعد از بیمارستانا خیلی مرتبه، ولی خب پول آنچنانی فقط هم عربا میتونن بیان برن اونجا. مثلا بیمارستان رضوی که درست کردن تبدیل شده به یه چی درست کردن؟ توریسم سلامت. یه در از اونجا میای میشم این بیمارستان رو ببین، حالا اگه یه سنگ کلیه بری یه دقیقه برو اینجا هیچ چیز عملیش نمیشه. سری مثلا بیوش چی میکنن، مثلا باید از این بار باز بیا تو رستوران میبرن، استراش میبرن، این برش میکنن. و بله یه چند تا موردش هست که خب مسائل اصطلاح از چی اونا رو خودتون نگاه بکنید. و سواک، یکی هم مسواک زدن، و غسل رأس بالختمی، شستن سر با ختمی باعث نشاط میشه، فی الحمام و غیرهی، و محادثت الرجال، دور همین گپ و گفت، گپ و داره بشینید با رفقا و دوستان خودتون گپ و گفتی داشته باشید. البته دعا هم داره. کان النبی ان النبی کان ینشر با هذا الدعاء تزع ید که علی موضع الوجع. پیغمبر عظیم الشان اسلام، عظیم الشان اسلام با این دعا دچار خوشحالی میشد، یعنی دردش از بین میرفت. دستشو میذاشتن تو موضع درد، میفرمودن ایها الوجع اسکن به سکینت الله، وقدر به وقار الله، وانحجز به حاجز الله، وحد به هد الله. اینو خوندم براتون. اعوذ که ایها الانسان به ما اعاذ الله عز وجل بهی عرشه و ملائکته و یوم الرجفه و الزلازه. بحث بعدی بحث تمائمه. تمائم یعنی این گردن بندهی که میندازید یا بازو بندهی که میبندید. در زمان اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر یه سری از این چیزایی رو بچه‌های خودشون آویزون میکردن. اهل بیت از این نهی کردن اول، ولی باز اومدن چیکارش کردن؟ درستش کردن. یعنی اول سیاست تعدیل در بین سیاست اهل بیت بوده، اینو دعا بذار توش، حرز بذار توش، آیه قرآن بذار توش. اینم کار خوبیه. سعی بکنید به بچه‌های خودتون یه سری از این چیزا رو داشته باشید. چی؟ نه، ان کثیرا من الرقا و تعلیق تمائم شعبه من الاشراک. بسیاری از رقیه ها و تمائم شرک بود، یعنی بس قبلش بوده، ولی اسلام اومد اینا رو چیکار کرد؟ درستش کرد، در مسیر درست قرار داد. تمائم، آره، یه چیزی که یعنی آویزون میشه، یه چیزی که معلق میشه. بله، همراد باشه. البته جالب آتون روایت گفته چیجوری هم همراد باشه. مثلا به بازوی راستت ببند، به گردنت آویزون کن. ما ببین این کارا نکردیم دیگه. الان دیدی جوونا دیگه به همه جاشون یه چیز آویزون میکنن دیگه. خب ما میمدیم اینا رو جهت میدادیم مثل اهل بیت عصمت و طهارت، که الحمدلله الان دیدیم مثلا یه دستبندی مثلا پسر رو دستش میکنه الان مثلا روش نوشته یا اول فاز. حالا قبلا چیز دیگه مینوشتن، مثلا الان اینو نوشته، از جهتی خوبه. مثلا ببینید این روایت میفرماید که ان علی سئل عن التعویذ علی الصبیان. از امام علی علیه السلام پرسیده شد که ما میتونیم یه چیزی رو به عنوان اوزه، به عنوان تمائم، به عنوان به بچه‌ها آویزون بکنیم. حضرت فرمود که علقوا ما شئتم اذا کان فیه ذکر الله. اگر خواستید چیزی رو بچه‌هاتون آویزون بکنید، ببندید، داشته باشید، اگر توش ذکر خداست اشکال نداره. دیدید دعا نویسا؟ من دیدم دیگه دلقات باز که میکنم ببینم چرت و پرت نوشتم. از بعضیشون هم دعا نوشتم، بعضیشون هم آیه نوشتم، و مردم هم بهشون مراجعه میکنم. این همین دعا نویسایی که امروز نمیدونم پایین تر از امام زاد شعیب و نمیدونم فلان جا و فلان جا مردم بهشون مراجعه میکنن، اینا همون تمائم. مراقب باشید، پیش هر کسی هم نرید. بعضی از اینها برمیگرده به مسائل سحر و جادو. داریم ما اینا باطل نیست، باطل هست از این جهت که نباید سراغش برید، ولی اثر داره. سحر و جادو ما داریم. مثلا میاد یه کاری میکنه که زندگیت دچار گرفتاری میشه. من معمولا آدمایی که دیدم رفتن سراغ اینجور مسائل گرفتار شدن، دیگه نجاتشون هم نمیتونن. رفته یه جن رو نمیدونم به او چیکار کرده، آویزون کرده، کاری میکنه نتیجه. بله بله، او علم الحروف، علم الاعداد، همین ذکر همراهی که از آیت الله تبریزیان جمع کرده از ما بدیدی، یک تویش حروف داره، شکل داره. اینا رو باید بلد باشید. اگر هم خواستید مراجعه بکنید به آدمایی که مثلا از این جور چیزا به شما بدن، به آدمای معتبر مراجعه بکنید، به شاگردان علامه حسن‌زاده، به خود علامه حسن‌زاده و بعد ببین عزیزانی که بعضیشون هستن معتبرن، ما میشناسیم، حالا بعضیشون مثلا بعضی از شهرها میشناسیم. بحث بعدی ما استشفاء به قرآن که انشالله دیگه میذاریم برای بعدن. از دواء القرآن دواء للامراض الجسمیه و القرآن دواء کل داء، قرآن درمان همه دردها. واقعا اگه ما همین قرآن، حالا این رقیه و دعا و اوزه و نشره و همینا هست قبول، ولی ما فوق همه اینو قرآن. قرآن ما قرآن رو بلد بشیم، بدونیم، داریم روایت داریم آقا فلان سوره رو شما بخون خدا دردات درمان میکنه. خب بخونیم دیگه. دعا حرف به اصطلاح روایت معصومه، کلام هم کلام خداونده تبارک و تعالی است. طولانی شد، یه استراحت بفرمایید بعد خوشحال و بس تفسیرشون میکنیم. سلامت باشید. آمین.